اگر فریلنسر باشید قطعاً به چالش قیمت گذاری روی پروژه ها برخورد کردید و این موضوع همیشه برای اون کسایی که نمیدونستن باید چی کار بکنن مشکل ساز بوده. من حسام موسویم و با راکتکست 14 از وبسایت راکت دات آی آر در خدمتونم. توی این راکتکست میخوام در مورد قیمت گذاری روی پروژه های فریلنسری صحبت بکنم و این موضوع رو مورد بررسی قرار بدم. چند وقت پیش بود که برای اینکه بتونم چنین راکت کسی رو ضبط بکنم یه کار تحقیقاتی کوچیکی رو شروع کردم تا ببینم افراد مختلف به چه شکلی روی پروژه های خودشون قیمت گذاری میکنن تا بتونم به یک راه حل پیشنهادی برسم که اون رو بهتون ارائه بکنم و از این به بعد اگر قرار باشه از کسی پروژه بگیرید بتونید قیمتش رو به این شکلی که حالا در این راکت کس میگم مشخص بکنید که زیاد هم ضرر نکنید یا در جاهایی بتونید سود بکنید از اون پروژه‌ای که دارید انجام میدید یا قصد انجام دادنش رو دارید. اولین کاری که انجام دادم این بود که برم توی بخش بحث و گفتگوی راکت و یک گفتگو با این عنوان قرار بدم که روش قیمت گذاری شما روی پروژه هاتون به چه شکلیه. دوستان مختلفی به این گفتگو جواب دادن که اولین چیزی که خیلی سریع میتونید از این جواب ها متوجه بشید اینه که هیچ قانون رسمی برای دادن قیمت وجود نداره، حتی غیر رسمی هم وجود نداره. یعنی اینکه هر کسی به روش خودش برای پروژه هاش قیمت گذاری میکنه. مثلا دیدم شخصی که میبینه طرف مقابلش اون کارفرماش پولدار هست یا نه و بر این اساس قیمت پروژه رو مشخص میکنه. یه شخصی میبینه که امکانات اون پروژه به چه شکلیه و بر اساس هر یکی از اون امکانات یک قیمتی رو به اون امکانات مختلف میده و قیمت کلی پروژه رو مشخص میکنه. یه شخص دیگه از فرمول‌های به خصوصی به شکل ریاضی استفاده میکنه تا بتونه قیمت پروژه رو به دست بیاره. ولی چرا هر شخصی به روشی که دلش میخواد عمل میکنه و قیمت گذاری میکنه؟ همونطور که بهتون گفتم به خاطر اینه که هیچ قانونی وجود نداره. هیچ کسی نمیتونه بگه این افراد دارن اشتباه میکنن و این راه درستیه. حتی اون کسی که میبینه اون شخص پولدار هست یا نه، اون داره به روش خودش عمل میکنه، روشی که فکر میکنه درسته، چون هیچ مبنایی وجود نداره و تقریبا همه دارن یه جورایی درست میگن و به روشی که فکر میکنن درسته دارن عمل میکنن. اما من توی این راکتکست میخوام یک راه حل رو بیان بکنم که با استفاده از این روش میشه واقعا یک قیمت گذاری منصفانه روی یک پروژه انجام دادش. البته شما میتونید موافق یا کاملا مخالف باشید که اگر مخالف هستید قطعا نظر خودتون رو در قسمت نظرات این راکتکست بیان کنید توی وبسایت راکت دات آی آر و هم من و هم دوستان ازش بهره مند میشیم. ولی چیکار باید کرد که واقعا بشه قیمت یک پروژه رو تخمین زد؟ فهمید که اگر من بیام این پروژه رو انجام بدم برای من به صرفه هست یا نه. در چند وقت گذشته من شروع به بررسی مقاله های مختلفی از افراد مختلف در نقاط مختلف دنیا کردم و در کنارش از هر منبعی که دم دستم بود استفاده کردم، مثل اینستاگرام، توییتر و موارد مختلف. حالا به یه سری متغیرها رسیدم که با بررسی کردنشون به نظرم میشه مشخص کرد که قیمت یک پروژه باید به چه شکلی باشه که بتونیم هم کارفرما رو جذب کنیم که پروژه رو بهمون بده و هم باعث ضرر ما نشه. من 3 متغیر مشخص کردم که الان براتون میگم. متغیر شماره 1 هزینه تولید یک پروژه که با یک فرمولی به دست میاد که جلوتر بهتون میگم. متغیر 2 ارزش پروژه در بازار واقعی که بقیه انجامش میدن و متغیر 3 بودجه مشتری ماست که موارد خیلی مختلفی رو از هر ستای این متغیرها باید بهتون بگم. خب بریم سر وقت متغیر اول که هزینه تولید پروژه هست. شما باید واقعا براش وقت بذارید و با مواردی که میگم سعی بکنید به یک عدد مناسب از این برسید. البته هزینه تولید با هزینه پایانی پروژه متفاوته که جلوتر میفهمید چرا. شما اول باید بفهمید هزینه تولید مثلا فلان اپلیکیشن چقدر میشه. برای به دست آوردن این مبلغ فرمول‌های زیادی رو افراد مختلف استفاده میکنن، اما به نظرم یه فرمول ساده‌ای هم براش هست که میشه ازش استفاده کرد. اونم اینه که شما اول باید بفهمید که هر ساعت کار شما روی این پروژه چقدر ارزش داره. در اکثر کشورهای خارجی نمیگن شما ماهی فلانقدر درآمد داری، بهتون میگن شما توی این کار ساعتی $20 درآمد داری و در نهایت در آخر ماه میبینن چند ساعت کار کردین و در اون عدد ضرب میکنن و درآمد شما رو به دست میارن. نمیگن که آقا شما توی کل این ماه هر چقدر که کار بکنی کله هم مثلا 1,000,000 درآمد داری، اینطوری نمیگن، بر اساس ساعتی کار میکنن. برابر این شما باید به یک عدد برسید که بگید آقا من برای هر ساعت کار روی فلان پروژه 30 تومن، 40 تومن، 50 تومن، 200 تومن، 1,000,000 تومن میگیرم. این عدد مربوط میشه به میزان تجربه شما و زبان یا ابزاری که دارید از اون استفاده میکنید. یه شخصی کم تجربه است، خب قاعدتا باید بر اساس هر ساعت هزینه کمتری رو بگه. یه شخصی واقعا تجربه بالایی داره و خیلی سریع هم کدنویسی میکنه، قاعدتا اون پروژه هم تمیزتر در میاد هم سریعتر بهتون تحویل داده میشه. خب قطعا هزینه ساعتی بالاتری رو دریافت میکنه. یا یه شخصی وردپرس کار میکنه، یه شخص دیگه یه فریمورک لاراول رو انتخاب میکنه که قیمت هر کدوم اینها باز متفاوته و شما خودتون باید با خودتون یه دو تا چارتا بکنید تا بتونید یک عددی رو پیدا بکنید که برای شخص خودتون منصفانه باشه. مثلا بگی آقا من قراره در روز 6 ساعت کار بکنم، به ازای هر ساعتم این مقدار میخوام دریافت بکنم که در طول یک ماه میشه این مقدار و این منصفانه است برای من و من این رو قبول دادم. بعد از این که به یک عددی رسیدیم باید بفهمیم که یک پروژه چند ساعت کار نیاز داره که کامل بشه. یعنی باید بشینیم و بررسی بکنیم که فلان پروژه با امکاناتی که کارفرما در همون ابتدا بهمون توضیح داده به چند صد ساعت کار نیاز داره که من بتونم اون رو انجام بدم. برای مثال یه پروژه‌ای ممکنه به 200 ساعت کار نیاز داشته باشه که من بتونم اون رو پیاده سازی بکنم. البته ببینید این 200 ساعت کار شامل زمانی که میخوابید که دیگه نمیشه. مثلا من دوی روز 6 ساعت 8 ساعت کار میکنم، مربوط به زمانی میشه که واقعا دارید کار میکنید. حالا ما دو تا عدد اینجا داریم که باید در همدیگه ضرب بشن. البته شاید یه سری از دوستان سوال بپرسن بگن آقا مثلا کارفرما وسط پروژه میگه آقا فلان امکان رو هم من نیاز دارم که به پروژه اضافه بشه، اینجا باید چی کار بکنیم، چه هزینه‌ای رو مشخص بکنیم که اون موارد رو هم پوشش بده. این داستان خیلی متداوله توی پروژه‌هایی که توی ایران اتفاق میفته. بنابراین توی قراردادهایی که میبندید باید ذکر بکنید که آقا اگر قرار ویژگی‌های بیشتر از چیزی که الان گفتی اضافه بشه، باید بشینیم ببینیم به چند صد ساعت کار نیاز داره و بعد بر اساس اون من یه قیمتی رو بهت میگم. خب ولی کاملا باید این ذکر بشه. البته در اوت و قراردادها هم من سعی میکنم یه راکت کست رو آماده سازی بکنم، ولی این 200 ساعت کاری که دارم بهتون میگم که مثلا برای فلان پروژه استفاده میشه بر اساس اون امکاناتیه که اون شخص در ابتدا میگه که از من استعلام قیمتی بکنه. خب حالا همونطور که گفتم به دو تا عدد رسیدیم که باید در همدیگه ضرب بشن. مثلا من برای هر ساعت کار خودم 40,000 تومان میگیرم و دارم فلان پروژه رو انجام میدم که برای پیاده سازی کاملش به 200 ساعت کار نیاز دارم. زمانی که این دوتا رو در هم ضرب بکنیم میشه 8,000,000. این 8,000,000 رو به علاوه یه سری هزینه های مازاد میکنیم. مثلا اگر قرار باشه که تمام وبسایتش رو خودم بالا بیارم، هزینه هاست و دامنه و همه چیش رو من بدم، اینا میشه هزینه مازاد دیگه که حالا شما باید محاسبه بکنید ببینید که چقدر باید به اون هزینه 8,000,000 یعنی ضرب هر ساعت کار در کل ساعت کارها اضافه بشه تا من بتونم هزینه تولید رو به دست بیارم، که این میشه هزینه نهایی تولید که تقریبا یک عدد کاربردیه. حالا من فرض میکنم که این عدد رو به دست آوردم و الان باید متغیرهای دیگر رو مورد بررسی قرار بدم تا بتونم به اون هزینه نهایی پروژه دست پیدا بکنم. پس بریم سر وقت متغیر دوم. حالا بریم سر وقت دومی متغیری که باید بررسی بکنیم و اون هم ارزش پروژه توی بازاره. برای فهمیدن این متغیر باید از دیگران بپرسیم. مثلا بریم و از دوستانمون بپرسیم که آقا اگر این فلان پروژه رو انجام بدید چقدر میگیرید، یا فریلنسرهایی که پروژه انجام میدن از اونها بپرسیم آقا فلان پروژه رو که انجام بخوای بدی چقدر میگیری، به عنوان کارفرما هم بگید. یا برید از شرکت های انجام دادن پروژه بپرسید، بگید آقا من به عنوان کارفرما میخوام این پروژه رو انجام بدم، چقدر میگیرین که این پروژه رو برای من انجام بدید. هر کدوم اینها ممکنه یه قیمتی بگن و این قیمت برمیگرده به داستان این که هر کدومشون یه فرمولی برای انجام دادن پروژه های خودشون دارن. ولی خب شما مشخص میکنید که آقا من مثلا با این زبان و این کارها میخوام چنین پروژه رو انجام بدم، و بعد اعدادی که از هر کدوم اینها میگیرید رو باید یه میانگین از این قیمت ها به دست بیارید، و عددی که به دست میاد میشه تقریبا ارزش پروژه توی بازار. مثلا هزینه تولید پروژه‌ای که در نظر گرفته بودیم شده بود 8 میلیون، درسته؟ بعد میانگین ارزش بازار با اون اعدادی که از افراد مختلف پرسید و میانگینش رو به دست آوردیم میشه 10 میلیون تومان. خب تا اینجا یه چیزی مشخص شدش. البته این رو هم باید بهتون بگم که اگر هزینه تولید پروژه شما از این میانگین بیشتر شدش، یا شما هزینه تولید رو درست حساب نکردید، یا خیلی دست بالا گرفتید، که اگر چنین حالتی وجود داشته باشه اینکه پروژه به شما برسه احتمالش کمه. پس شما یه جورایی باید هزینه اون پروژه رو کمتر بکنید تا بتونید کارفرماتون رو راضی بکنید که پروژه رو به شما بده. البته در این رابطه باز جلوتر صحبت میکنم. بذارید اول متغیر سوم رو بررسی بکنم و بعد هم بریم سر وقت جمع‌بندی این سه تا متغیر و ببینیم که چه کارهایی رو اگر بکنیم میتونیم به راحتی پروژه بگیریم و سود هم حتی بکنیم. متغیر سوم بودجه مشتریه که کارو خیلی جالب میکنه. اولین کاری که باید بکنید اینه که مستقیما از شخص خودش بپرسید که چه هزینه‌ای رو برای فلان پروژه در نظر گرفته. البته خیلی اصلا هزینه‌ای رو نمیگن چون فکر میکنن که ممکنه زیادتر بگن، بنابراین دوست دارن شما اولین کسی باشی که قیمت پروژه رو مشخص میکنی، که در ایران اکثرا به این شکله. اما بگید خب مشکلی نداره، شما قیمت پروژه رو نگو من به شما میگم، ولی قبلش به یه سری سوالای من حداقل جواب بده که من بتونم قیمت پروژه رو برات در بیارم، که میشه حدوداً یه جورایی با این سوالات بودجه طرف رو مشخص کرد. مثلا این سوالات رو یه جور باید مطرح بکنید که بشه بودجه شخص رو پیدا کرد. مثلا از اون شخص بپرسید از پروژه‌های قبلی که انجام داد چقدر پرداخت کرده و قیمت‌ها به چه شکلی بوده، یه بازی قیمتی ازش بگیرید که آقا اگر می‌خوای این پروژه رو انجام بدی در چه بازه بودجه تعیین کردی، از فلان قدر تا فلان قدر، از 1 میلیون تا 10 میلیون. البته نه یه محدوده ای که به این شکل باشه 1 تا 10 میلیون، که حد زدنش هم سخت باشه. 1 تا 10 میلیون عدد خیلی زیادی، ولی خب مثلا 6 تا 7 میلیون 8 میلیون کاملا قابل حد زدنه که این شخص داره چه هزینه ای میگه. بعد پروژه رو با سایر رقبا مقایسه بکنید، اصلا چه پروژه ایه و انجام دادنش چقدر دردسر داره، مثلا اون شخص که اگر این پروژه رو انجام داد چقدر گرفته. مثلا پروژه هایی وجود دارن که شبیه به پروژه شخص مورد نظر شما میتونید خیلی ساده از اون کسی که پروژه رو انجام دادهش بپرسید آقا اگر بخوای چه این پروژه برای من بزنی می چقدر میگیری. در کنار این موضوع هم حتما سعی کنید از هدف اون شخص برای پیاده سازی کردن این پروژه رو متوجه بشید، که خیلی وقتها همین هدفها میتونه باعث این بشه که ما به تخمینی برسیم که آقا بودجه اون شخص برای انجام دادن این پروژه تا چه حدی از اون هدف واقعا میشه فهمید. حالا وقتی که به این سه تا متغیر دست پیدا کردیم و براشون واقعا وقت گذاشتیم، این کار رو نمیشه تو 10 دقیقه انجام داد، نیاز به تحقیق داره و اینکه دقیقاً هر سه تای این موارد رو به دست بیارید. و زمانی که اینها رو به دست آوردید بر اساس مواردی که حالا جلوتر بهتون میگم میتونید سری مقایسه هایی رو انجام بدید و مشخص بکنید که قیمت درست یک پروژه چقدر باشه. میتونه برای من خوب باشه یا اگر چقدر باشه میتونه باعث ضرر من بشه، اصلا باید چه شکلی این قیمت نهایی رو مشخص بکنید. حالا بعد از این که این سه تا متغیر رو به دست آوردیم، باید یه سری بررسی ها بین این سه تا متغیر انجام بدیم و در نهایت هم به قیمت نهایی برای پروژه برسیم. اولین موردی که باید بررسی بشه و فوق‌العاده هم مهمه اینه که شما باید ببینید هزینه تولیدی که تو قدم اول مشخص کردید از ارزش این پروژه توی بازار بیشتر نباشه، که اگر باشه خیلی سخت میتونید مشتری رو راضی بکنید که پروژه رو به شما بده. به نظر من هزینه تولیدی که مشخص میکنید باید کمتر از اون ارزش پروژه توی بازار باشه، یا حداقلش اینه که مساوی با اون باشه که بتونید راحت تر مشتری پیدا بکنید یا اون مشتری رو راضی بکنید. دومین موردی که شما باید بررسی بکنید اینه که بودجه اون شخصی که قرار چنین پروژه رو پیاده سازی بکنه نباید کمتر از هزینه تولید پروژه شما باشه، که اگر چنین حالتی وجود داشته به نظر من نباید اون پروژه رو قبول بکنید، چون کاملا برای شما ضرر هستش. اما اگر میخواید با قبول این ضرر پروژه رو انجام بدید، خب حداقل سعی کنید با یه سری چونه زنی ها حد این ضرر رو کمترش بکنید که خیلی زیاد هم ضرر نکنید. البته تا اونجایی که امکان داره من پیشنهاد میکنم کمتر از بودجه مشتری نگید هیچ وقت. حالا یه زمانی هم هستش که بودجه اون شخص بیشتر از هزینه تولید میشه. البته اگر هزینه تولید با ارزش پروژه یکی باشه، خب قطعاً میتونید بر اساس اون بودجه شخص اون پروژه رو انجام بدید و پروژه برای شما سود هم داره، سود خوبی هم داره. ولی یه زمانی هستش که شما برای اینکه رقابت به وجود بیارید، قطعاً هزینه تولید از اون ارزش پروژه توی بازار کمتره. و بعد این وسط بودجه این شخص بین این دوتا قرار میگیره، یعنی بیشتر از هزینه تولیدی که شما مشخص کردی و کمتر از ارزش پروژه توی بازار، چون رفته از اشخاص مختلف پرسیده و دیده که میانگین این پروژه توی بازار به این شکله، خب من بودجم رو کمتر از این قرار میدم تا بتونم یه شخصی رو پیدا بکنم. حالا این شخص اومد کمتر از این مقدار هم قرار داد و اتفاقا بودجش بیشتر از هزینه تولید من شدش. اینجا ما چند تا حق انتخاب داریم. حق انتخاب اول ما اینه که کمتر از بودجه اون شخص بگیم و بیشتر از هزینه تولید خودمون. در این حالت هم میتونیم یه اعتماد سازی انجام بدیم، هم یه مزیت رقابتی رو ایجاد بکنیم، هم حاشیه سود خوبی داشته باشیم، نه خیلی زیاد ولی به نسبت خوب، که بتونیم در دفعات بعدی هم این شخص رو جذب کنیم اگر پروژه داشت بهمون بگه. انتخاب دومی که میشه انجام دادش اینه که بیشتر از بودجه اون شخص بگیم و کمتر از ارزش پروژه توی بازار. چون اگر بیشتر از ارزش بازار بگید، این خب میبینه که شما دارید بیشتر از اون حد وسطی خودش مشخص کرده، میگه خب پروژه رو بهتون نمیده. اما یه مقدار اگر بیشتر از اون بودجه شخص بگید و بعد هم کمتر از ارزش بازار بگید، یه مقدار سخت‌تر قبول میکنه، ولی با یه مقدار چرب زبونی کاملا حل میشه و شما اینجا یه سود خیلی بهتری نسبت به انتخاب اولتون خواهید داشت. ولی همه چی هم اوکیه، ولی یه مقدار سخته که این رو انجام بدید، ولی نه به سختی این که شما قیمت رو بیشتر از ارزش پروژه توی بازار بگید. یه انتخاب سومی هم دارید که خب تازه هم بررسیش کردیم، این که من قیمت رو بیام بیشتر از ارزش بازار بگم. اون این بنده خدا رفته جاهای دیگه استعلام گرفته، یه میانگینی به دست آورده برای خودش به عنوان ارزش پروژه توی بازار، که گفته که هر کسی بیشتر از این مقدار گفتم پروژه بهش نمیدم، داره خیلی زیاد میگه. اگر این حالت وجود داشته باشه خب پروژه رو نمیتونید بگید، ولی خب در حالت قبلی اگر ارزش پروژه بازار کمتر بگید و یه مقدارم از بودجه اون شخص بیشتر بگید خب راحت میتونید پروژه رو بگیرید، ولی خب در حالتی که شما کمتر از حتی بودجه اون شخص بگید خیلی راحت میتونید پروژه رو بگیرید. تمام مواردی که تازه بهتون گفتم موارد متداولی هستن که واقعا وجود دارن. تعیین قیمت پروژه یه جورایی بخش شروع گرفتن پروژه است و کلی مسائل دیگه‌ای وجود داره، مثل روش درست قرارداد بستن که توی یک پروسه گرفتن پروژه خیلی مهمه و انجام میشه و به اون هم دقت بکنید، که سعی میکنم در راکت کست های آینده موارد دیگه هم از گرفتن پروژه مثل همون قراردادی که تازه گفتم رو هم مورد بررسی قرار بدم. شما میتونید با مواردی که در این راکت کست مطرح کردم موافق یا کاملا مخالف باشید، که دوست دارم نظرتون از مواردی که توی این راکت کست گفتم رو در بخش نظرات همین راکت کست توی وبسایت راکت.ir مطالعه بکنم. از همه شما ممنون هستم که تا اینجا این راکت کست همراه من بودید. من حسام موسوی ام و تا یه راکت کست دیگه از وبسایت راکت.ir خدا نگهدارتون.